صفحه 129. آنت بیان که خم به ابرو بیاورد، در ته دل می خندید و در آن حال انگشتان خود را روی ماشین تحریر به رقص با می داشت. اما نه اون که پر تر دستی نشان دهد. خود را موظف نمی دید که سر و روی منقبض به خود بگیرد تا گواه بر جدیتش در کار باشد. معاون پیر هم که زیر چشمی مانند اردک ماهی او را می پایید و پس از پایان کار نسخه ماشین شده اش را خواند، لازم ندانست که پی تفسیرهای بیشتر برود. گفت خوب است. همه همین اندیشیدند. کار سر گرفت. مانده بود ارباب. او برای چند روزی به یکی از اردوکشی های اسرارآمیز خود رفته بود که در آن در معاملات بزرگ ملت ها را زیر و رو می کرد و به هم می ریخت. و همچنین گاه زنها را، زیرا وقتی که یکی از ایشان به دلش می نشست، دیگر تا به چنگش نمی آورد، قرار و آرام نداشت، به شکارش می رفت و دیگر چاره ای نبود جز آن که به کام خود برسد. این بار او 15 روزی غایب بود. آنت فرصت آن یافت که سوار کار خود بشود، حتی فرصت آن یافت که وجود ارباب را نیز از یاد ببرد. وقتی که او برگشت، آنت تنها هنگامی متوجه آن شد که دیگر بیرون رفته بود. ارباب بی سخن با پیشانی عبوس و چشم براشفته سراسر تالار را با گام‌های سنگین پیموده بود. کارمندان در سر راهش از جا بلند می شدند. آنت همچنان که می خواند و ماشین می کرد بیان که به چپ و راست کاغذ نگاه کند به راه خود می رفت. در همان حال که هر یک از کلمه ها به درستی در چشمش نقش می بست، یادهای گذشته را که مایه شادیش بود در ذهن دنبال می کرد و لبخند می زد. آنت از چشم ارباب نادیده نماند. نگاه ستبر مرد از پس گردن تا کفلها روی او سنگینی نمود. آنت پشت خم نکرد، ولی این نه از هنر او بود، زیرا ارباب را نمی دید. درست در لحظه ای که او بیرون می رفت، آنت با تأخیر متوجه خاموشی شد. چشم برداشت، پرسید، مگر چه اتفاقی افتاده است؟ همسایه ها خندیدند. آمد و رد شد. که او؟ آنت هزاران فرسخ دور بود. وقتی که دانست یکی خورد. همکاران در گوشش زمزمه می کردند که از بالا تا پایین وراندازش کرده است. معاون پیر آنان را وادار به سکوت کرد. ارباب در اتاق خود را باز می گذاشت و امروز به نظر نمی رسید که حوصله داشته باشد. می بایست جایی سرش به سنگ خورده باشد. هوا پس است. خاموشی باز در گرفت. جز تق‌تق مرتب کلیدها زیر انگشتان ماشین نویس‌ها چیزی شنیده نمی شد و در بیرون غلغله یک کوچه. پس از آن صدای خشمناک زنگ برخاست. ضربات مشت روی میز ارباب. آنت برای نخستین بار زوزه اوران اوتان را شنید. معاون پیر سراسیمه می دوید. چون به درون رفت، هیاهو در گرفت. طوفان بر سر او می قرید و در تالار آن دیگران سرفرود آورده حال درستی نداشتند. طبعاً ارباب در همان نخستین نظر در همه خطاهایی که روی هم انبار شده بود چنگ انداخته بود. مانند هسته‌ای که میان دو انگشت فشرده شود، معاون تندتر از آنچه به درون رفته بود از اتاق بیرون آمد و پشت سر او قامت بس بلند تیمون در بالای 3 زینه پلکان میان چارچوبه در ایستاده آن را پر می کرد. دستش پر از برگ‌های نوشته بود و نعره می کشید. احمق‌ها، بگیرید، بگیرید این کاغذ‌های پاک کنتان را. و آنها را به یک بار پرتاب کرد. همه سرهای خود را در شانه فرو برده بودند. تنها آنت نگاه می کرد. تیمون با چشم بر او صاعقه بارید. آنت ماشین کنان همچنان نگاهش می کرد. یک نگاه تند برای ورسی به نوشته و سپس بار دیگر رو در روی طوفان. تیمون نزدیک بود که منفجر شود. کرکرت را پایین بیار. آنت پایین نیاورد. تیمون بسیار منظم تق‌تق ماشین را می شنید. دو تا از سپله را با خشم دیوانوار به زیر آمد. سپس فسخ عزیمت کرد. پشت نمود و بلانه خود باز رفت. پس از چندی بار دیگر صدای زنگ برخاست. کارمندی ترس خورده رفت تا دستورهای ارباب را بگیرد و با خود یک دست کاغذ که ارباب به تندی نوشته بود باز آورد. مقاله‌ای که میبایست پاک نویس کرد. آنت مأمور ماشین کردن نصر لجن‌آلود ارباب شد. هنوز درست نگاهی به آن نیفکنده از جا جست و به سوی معاون خم شد و گفت: ببینم رئیس، میباید پاکش کرد؟ نه؟ معاون یکی خورد: چه؟ پاکش کرد؟ خب بله، لجنش را تا بخواهی هست. مرد دست ها را به آسمان برداشت و با صدای خفه گفت: بدبخت، مبادا همچو کاری بکنی. و با طنزی تلخ کامانه افزود: درست ارزشش به همین است. سپس خیلی جدی: ها میدانی، مبادا حماقت به سرت بزند، کار ما را زار میکنی، همه را بی کم و کاست ماشین کن. با غلطهای املاییش: به تو چه؟ خب غلطهای خیلی گنده را، ولی با احتیاط عمل کن، طوری که مجبور نباشد متوجهش بشود. یارو کسی نیست که تو را ببخشد. آخر با این همه آمده است و میان یک مشت کلمات که معنایش را نمی داند دست و پا می زند. آسمان و ریسمان به هم می بافد. هه، چه بکنم؟ خودش می داند. من کارم این است که صدای اینجا بلند نشود. تو هم قبل از هر کسی راحتم بذار. در کاری که به تو مربوط نیست دخالت نکن. خب، خوشگلم، دلخور نباش. ولی حرف همین است. همه را عیناً ماشین کن. آنت سرسخت بود. آنگونه که خوشایندش بود تصمیم می گرفت. با بیزاری با نوک انگشت ها ماشین می کرد. نصر مقاله چرب بود. به دست می چسبید. آنت به هوس می افتاد که انگشتان خود را پاک کند و بعد بو بود. آنت بینی را چین می داد. با این همه بوی نر از آن شنیده می شد. قدرتمند بود و گاه گاه از آن چنگ های جانانه می انداخت که استخوان حریف را می شکست. جانوری ترسناک. افسوس که کسی جرأت نمی کرد، نه آنکه چنگ و دندانش را سوهان کند. می بایست او را همچنان که بود پذیرفت یا بدور افکند، بلکه او را از دام هایی که به مفت خود را در آن می انداخت بر حذر دارد. از غلط های گنده در زمینه زبان، تاریخ، علوم و غیر آن. برای چه او می رفت و خود را در چنان مخمسه می انداخت؟ و برای چه آخر نباید جرأت کرد؟ من اگر جرأت نکنم به او خیانت کردم. من نمیخواهم وقتم را اینجا مثل این ترسوها به لرزیدن بگذرانم. من جرأت خواهم کرد و جرأت میکنم. آنت جرأت کرد. بیباکانه، نه زبان لجن او که رنگ خاص او داشت و میبایست به او باز گذاشت، بلکه خطاهای گندهش را تصحیح کرد. بوزینه مجاز است که بوزینه باشد، اما خر نه. گوشهایت را من می برم، باقی را نگه دار. معاون بوی از آن نبرد، حوصله نداشت که مطابقه کند، ولی از دیده تیمون چیزی پنهان نماند. پر هم طول نکشید. به اندک زمانی پس از آن که نسخه را نزدش بردند، صدای خشمناک زنگ بار دیگر تنین انداخت. معاون سر در شانه ها فرو برده، بار دیگر نزد قول رفت. تقریبا هم بیدرنگ از آنجا باز آمد، رنگش از ترس و خشم پریده و با ساقهای کوتاه و خمیده خود به سوی آنت دوید و به سرش داد کشید: حیوان گندیده، من که خبرت کرده بودم. خب ده برو، حالا برو، میخواهد ببیندت. آخ زنک خوک صفت، چه صابونی به جامعت خواهد خورد. از خشم نفسش بند میامد. آنت برخاست، دامن پیراهنش را مرتب کرد و در حالی که می کوشید سر و روی بسیار آرام به خود بگیرد به سوی غار قول رفت. با این همه دلش در قفس سینه سخت می تپید. هیچ کس اما چیزی از آن ندید و عمده همین بود. هیچ یک از پله ها را تندتر از دیگری نرفت. بالای پلکان یک ثانیه مردد ماند و آنگاه به درون رفت. تیمون با پیکری به جلو خم شده، دو مشت گندش را روی کاغذ نهاده، پشت میز خود نشسته بود و با چشم‌های برجهانده به سان کندوتیر، اثر آنتونلو یا دوچه، آنت را نگاه می‌کرد که پیش می‌آمد. توضیح حاشیه: کندوتیر، فرمانده یک دست سرباز چریک در ایتالیای قرون وسطا. آنتونلو، نقاش ایتالیایی، به سال حدود 1430 الی 1479. دوچه، پیشوا، لقبی که در ایتالیای فاشیست به موسولینی می دادند. ادامه متن. آنت رفت و در سه قدمی میز راست ایستاد. تیمون پوزخند زد. ها، این تویی؟ چه کسی به تو دستور داده است ملافه های مرا بشویی؟ پاکیزه نیستند، باور کنید. ولی من تنها پارگیشان را وصله زده ام. مشت های وحشتناک چنان به قوت بر میز کوفته شد که جوهر دوات پرید و روی رخت آنت پاشیده شد و تیمون به مشت ها تکیه داده از جا برخاست، چنان که گویی می‌خواهد بر آنت هجوم آورد. حالا به ریش من هم می‌خندی؟ آنت با خونسردی گفت: ببخشید، ممکن است آن نورد آب خشک‌کن را به من بدهید؟ تیمون بی اختیار آن را به آنت داد. چهره‌شان چنان به هم نزدیک بود که آنت نفس خشمگین مرد را بر گونه خود حس کرد. از نگاه دوختن به دو پرهیز می‌نمود. سرگرم خشک کردن لکه جوهر بود. با لحنی یخ بسته گفت: خب دیگر، بهتر از این بر خودتان مسلط باشید. نفس مرد بند آمد. باز چند ثانیه‌ای روی دو مشت خود تاب خورد و پس از آن به سنگینی نشست. آنت کار خشک کردن لکه ها را به پایان می رساند. تیمون نگاهش می گرد که چه می کند. آنت نورد خشک کن را باز روی میز گذاشت. گفت: ملافه هاتان سوراخ شده بود. فکر کردم خوب است مرمتش کنم. کار من شاید اشتباه بود. این یک وسواس زنانه است. زن نمی تواند زیر جامه پاره ببیند و در صدد بر نیاید که وصلش بزند. اگر کار بدی کردم متاسفم و از خدمتتان مرخص می شوم. ولی آیا فایده دارد که شما پیش تمامی نوکرهاتان؟ آنت از فراز شانه خود به کارکنان روزنامه اشاره می کرد. زیر جامه های چرکین و پاره تان را پهن کنید. آنت هنگامی که سخنش را به پایان می رساند راست در چهره تیمون نگریست. تیمون دهان را باز کرد، نزدیک بود منفجر شود. پس از آن پیشانی پرچین او گشاده شد. بر دهان خشونتبار او لبخندی نشست و تقریبا به نشاط آمده گفت: خب، تو که رخت شوری، اینجا بنشین ببینم. من هیچ رختی را نشستم. به شما گفتم بسته رختتان را به همان پاکیزگی که دریافت کرده ام به شما پس می دهم. آنت نشست. بله؟ می خواهی بگویی که دستهایت را با آن کثیف کرده ای؟ اوه، خودتان حدس می زنید که دستهای من ناچار بودند با خیلی زیر جامه های کثیف دیگر ور بروند. نه، من نازک تب نیستم. پس به من افتخار بده و برایم روشن کن. چرا به خودت اجازه داده ای که اینجا و آنجا در پاره چیزها دست ببری؟ آیا حق دارم حقیقت را به شما بگویم؟ به نظرم تو بیان که بپرسی این حق را به خودت می دهی. بسیار خوب. وقتی که من می بینم شما در مقاله‌ای که برای خود ارزشی دارد با اشتباهاتی که شاگردان گیج دبیرستان مرتکب می شوند در خطر آن هستید که اثرش را منتفی کنید، آیا شرط خدمت به شما نیست که بی سر و صدا تصحیحش کنم؟ تیمون گردنش سرخ شد. دلازرده گفت: کمک آموزگار، ها، کجا تو معلم بوده ای؟ آخرین بار در باتلاق‌های رومانی. چه میگویی؟ آشنا هستم. آنجاها را من زیر پا گذاشتم. من آنجا کفش هایم را جا گذاشتم و از آن وقت تا کنون هرچه خودم را میخارانم بیهوده است. میباید هنوز لجن زیر ناخون هایم مانده باشد. پس از قرار جهان دیده هستی. مثل خود شما، مثل همه. در این 10 ساله ولی من مثل شما در سفرهایم مایه به هم نزده ام. دست کم مایت را هم از دست نداده ای. یال و پشم خوبی داری. چاره نیست، چون که زنده ام. کسانی که روح یا پوستشان بیموست در روزگار ما زندگی زود از پا در می آردشان. از این کسان هنوز خیلی سر راه هستند. نباید چندان مانع شما باشند. می خواهی بگویی که من آنها را زیر پا می گذارم؟ آخ، اینها از لجنهای دانوب بدترند. انسان تا شکم توی آن فرو می رود. این را آیا در آنچه من می نویسم ندیده ای؟ چرا؟ اثر انگشت هاتان را من دیدم. کسی که آدم ها را با پارو زیر و رو می کند دیگر وقت آن ندارد که عطر به خودش بزند. تا جایی که حرف از زیر و رو کردن مردم است باید گفت گلکار پرزوری هستید. این اولین خوشامدی است که به من می گویی؟ مزدی که من می گیرم برای خوشامد گفتن نیست، برای خدمتی است که به شما می کنم. و تو برای خدمت به من است که وصل پینم می کنی؟ طبیعی است. البته آسان‌تر است که بگذارم خودتان را با لباس‌های سوراخ شده در پاریس به نمایش بگذارید. ولی حالا که من در خدمت شما هستم، به قدر توانایی خودم، خوب یا بد، اما از روی وجدان به شما خدمت می‌کنم. من نمی‌خواهم که من خودم را به پاریس نشان بدهم، ولی دختر جان من کاری جز این نمی‌کنم. افتخار من در همین است. هرگاه با کسی از قماش تو سخن پردازی کار بیهوده‌ای نبود، برایت نقش دانتون را بازی می‌کردم. آنجا که نره می‌کشید، من سر مدوز را نشانتان می‌دهم. ولی با تو این کارها فایده ندارد. توضیح حاشیه: دانتون، مرد انقلابی و عضو مجلس کنوانسیون که خطیب توانا و پرشوری بود، به سال 1759 الی 1794. مدوز در اساطیر یونان زنی که در آغاز روی و موی بس زیبایی داشت اما بر اثر اهانتی که به مینرو الهه خرد روا داشت، این یک گیسوان او را بدل به مارهای چند کرد و در چشمانش خاصیتی نهاد که به هر کس نگاه می کرد سنگ می شد. پهلوانی پرس نام مدوز را کشت و سر بریدهش را در جنگ ها با خود می برد و به دشمنان نشانش می داد و آنها را بدل به سنگ می کرد. ادامه یه متن. بیا اینجا کنار این میز بنشین و اشتباهات مرا که در خور دانش آموزهای دبیرستان است برایم روشن کن، خانم کمک آموزگار. آنت بیان که خود را ببازد، آن همه را مانند یک رفیق برایش روشن کرد و تیمون خیلی سر به راه گوش داد. پس از آن گفت: متشکرم، نگهت می دارم. تو اینجا می مانی که نگاهی به زیر جامه هایم بیاندازی. فعلا هم این را بگیر برای جبران خسارتی که به لباست وارد کردم. این پیراهن را که پنجه های گنده هم جوهری کرده است عوض کن. ولی آنت گفت: دست به دست هیچ چیز، و اما پیراهنم به اندازه کافی برای کار خوب هست. به احتیاط نزدیک تر است، امکان دارد که باز همین کار را بکنید. آنت به عنوان منشی و ماشین نویس مخصوص تیمون در اتاق کار او ماند. میزش را در گوشه اتاق نهاده بود. در تقریبا همیشه باز بود. مدام می آمدند و می رفتند. تیمون تماس خود را با دستگاه اداری روزنامه هرگز از دست نمی داد. همه ی چرخ و دنده های ماشین را خود مراقب بود و مانند دنیس همه ی لرزش های آن به گوشش می رسید. توضیح حاشیه: دنیس، فرمانروای ستمگر سیراکوز در جزیره سیسیل به سال 405 تا 367 پیش از میلاد، و او زندانی در دل کوه ساخت و آن را چنان تعبیه کرد که در یک نقطه پنهانی آن می توانست به گوش بیستد و هرچه را که زندانیان با هم می گفتند بشنود و از این راه بر رازهایشان آگهی یابد. ادامه متن. و این هیچ مانع وی نبود که در چنین هیاهویی 50 نفر را بپذیرد، 20 کار را در یک زمان دنبال کند، تلفن بزند و دستور بدهد، مقاله های خود را املا کند و با منشی خود از هر دری سخن بگوید. آن دو گفتگوهای شگرفی داشتند، تند و بی‌تأمل، مانند توپی که در هوا بگیرند و بیدرنگ برگردانند. نمی بایست سست و پخمه بود. به چشم و دست آنت می شد اعتماد کرد. او زمانی قهرمان تنیس بود و مفصلهایش که رو به سفتی می رفت به سرعت نرمش خود را بازیافت. تیمون ناتراشیده وار با اشاره به سن و سالش او را از این بابت می ستود. آری، او می دانست که منشیش چند سال دارد. آنت زنی نبود که از آن پنهان کند. تیمون به این ورزش، به این پاسخهای آماده نیاز داشته و تردیدی برای آنت نبود که روزی که دیگر از عهده آن بر نیاید، تیمون او را مانند یک اسب پیر به دور خواهد افکند. این زندگی بی درد سر نبود. صبح تا شب تیمون او را از نفس می انداخت. آنت می بایست در کمین اندیشه های او باشد، زود آنها را بقاپد، به کنه معناشان برسد و شست و رفته در بیان آرد و در همان حال روی کاغذ ماشین کند. گوش ها تیز کرده آماده حمله و پاسخ، باز و مانند فنر دراز می شود و از نزدیک یک مشت جانانه یک ضربه راست به زیر چانه حریف می خورد. تیمون می خندید، نوش جان کردم. آنت نیز به نوبه خود نوش جان می کرد. شب کوفته و مانده به خانه باز می گشت و می باید فردا از نو شروع کرد. آنت فردا از نو شروع می کرد. در حقیقت حالش از آن به جا می آمد. این فعالیت بی وقفه ی هوش گوش به زنگ برایش ورزشی بود که زنگ پیچ و مهرهایش را می زدود و با خاک گرفتگی مغز که ناشی از بالا رفتن سال عمر بود مبارزه می کرد. و خطری که با این شغل ملازمه داشت، میل زندگی و حواس را در او تیز تر می کرد. درکش سریع تر و مطمئن تر بود. آنت از زحمات خود گله ای نداشت. مرد خطرناکی که او به خدمتش در آمده بود، زحماتش را جبران می کرد. نه تنها با پول، هرچند که مزد خوبی می داد، بلکه با اعتماد خیش. خیلی زود تیمون به دانجا کشیده شد که رازهای عجیبی با او در میان نهد. گرچه خود هم برخی رازهای آنت را که معمولاً در گفتنش امساک داشت از او بیرون کشیده بود و قریبتر آنکه آنت به وی میدان داده از پرسش‌های بی‌ملاحظه او نرمیده بود. با جانوری از این جنس چیزی را نمی‌توان پنهان داشت، مگر طبعاً آن چیزی که رنگ حیوانی ندارد و برای کسی مانند آنت اساسی همین بود. چیزهای دیگر همه چه اهمیت داشت. در فرهنگ تیمون حیا کلمه‌ای توهی از معنا بود، پس میان آن دو گفتگویی رک و بی پرده. برای کسی که میشنید، برای همه این گوش‌های روزنامه که تکه‌هایی از گفت و شنودشان را می‌قاپیدند، آنت معشوقه ارباب بود. آنان ضمن تحسین این زن بی‌چشم و رو از حسد می‌سوختند. اما آنچه برای آنت و نیز برای تیمون به درستی محقق بود، آنکه همخوابگی در کار نبود. حرفی از آن نمی توانست باشد و آنت می اندیشید شکر خدا. تیمون هم شاید می اندیشید هه، پناه بر خدا. نه این به وسوسه می افتاد نه آن. تیمون پی شکارهای جوان تری می تاخت. آنت هم از آن که دنبالش بتازند به سطوح آمده بود. نه، نه. آنچه به درستی آن دو را شریک هم می کرد، این تأمین ناگفته بود که در آنچه جنبه حیوانی دارد، جای نگرانی نیست. نیرومندی آنت از آنجا سرچشمه می گرفت که تیمون او را به چشم یکی از آن ماشین نویسان که مدام در پی شکار اربابند، یکی از آن زنان که در کمین ماجرا نشسته اند، نمی دید. تیمون یقین داشت که اگر کلمه‌ای بر زبان آورد، آنت آماده بود که هم در ساعت از پشت میز خود برخیزد، موهای خود را با انگشت زیر کلاه خود فرو برد و با یک تکان چانه بگوید خدا حافظ ارباب. آن هم برای همیشه. هیچ چیز او را پایبند نمی کرد و درست برای همین بود که تیمون به او دل بسته بود. دستیاری که ارزش عملیش را خود در همان نخستین نظر دریافته بود، کسی که می دانست آنچه را که حق او بود به درستی بستاند و اگر آنت این را نمی دانست تیمون تحقیرش می کرد، کسی که ضمن دقت و درستی خدمت نهایت بیقیدی را داشت و این حد اعلای بیقرزی است، چون این کسی کمیابتر از آن بود که تیمون حماقت کند و از دستش بدهد. ولی آنت چه چیزی او را دل بسته می داشت؟ همان تنها شغل و دستمزد آن؟ تیمون. همه چیز در رفت تیمون علاقه‌اش را برمی انگیخت. بی هیچ کشش، بی هیچ چیزی که پیوندشان دهد. هر دو حس می کردند که از جانوران معمولی نیستند. آنان در هیچ مسئله یکسان فکر نمی کردند، اما فکرشان باز کمتر بمانند همه کس بود. هر یک از ایشان من خود را به دست خود ساخته بود، آن را از میان توده زباله ها بر نداشته بود. آنان این من را در پارچه وجود خود بریده بودند، با مقراضی که بی پروا ولی به درستی می برید، با تجربه شخصی. هرچند هم که پارچه و برش در آنها متفاوت بود، هر دو یکدیگر را همکار می شناختند. میان خود می توانستند به نیم گفته سخن بگویند، گرچه تمام گفت نیز با هم سخن می گفتند. تیمون از بزدلی همه این پشت ها که از ترس ستیز و پرخاش او خم می شد و از همه این پشت ها که آماده دریافت لگدش بود، حوصله‌اش سخت سر رفته بود. سرانجام یک مرد که آن هم یک زن بود، در زبان آلمانی برای زن یا مردی که از پایگاه والاست یک واژه وجود دارد، سرانجام یک چهره انسانی که رو در روی تو نگاه می کند و می گوید نه، و با آرامش خاطر انتقاد یا سرزنش مستدل خود را بار تو می کند و حق هم با اوست، تیمون بدان معترف نمی شود اما از آن بهره می گیرد، این به دل خوش می نشیند. انگار زمین سفت است، شخص در آن فرو نمی رود، می توان پاها را روی آن گذاشت و همچنین سر را، آن سر گنده که گاه چندان نیاز دارد که به جایی تکیه کند، ولی تیمون چیزی از این دست نشان نمی دهد. کافی است به این سینه نگاه کند و با خود بگوید او به یک مرد شیر داده است. این سینه ها شیر برای رفع گرسنگی دارند و برای خستگی بالشی هستند. تیمون بیان که به ظاهر اعتنایی داشته باشد، به شیوه طنز خود که غالباً دریده بود، ماجراهای زندگی خود را برای این پشتی حکایت می کرد. بی هیچ احساس شرم، تیمون و روح زیبای او را که خیلی دلچسب نبود پیش او برهنه به نمایش می گذاشت و این روح مانند هر روح دیگر از آن کسی بود که زاده شده بود و روزی در کام مرگ می رفت. یک زن راستین همیشه می تواند بفهمد و همدردی نماید، ولی از گفتن آن به مرد مغرور خودداری می کند. می دانیم جنس نر نیاز به همدردی ندارد، همدردی توهین است، ولی پاره توهین ها گاه حتی می گویند دشنام هست که در نهان شخص از آن نمی رنجد. حرف همه در آن است که می باید در توهین کردن مهارت داشت، چنان که توهین به موقع برسد، آنگاه که هر چند هم که اراده اعتراض کند تن در انتظار آن است. تیمون با برخی چین های نازک که به هنگام گوش دادن در کنج دهان آنت پدید می آمد، چین هایی که یک دهم آن دلسوزی، یک دهم تحقیر و 8 دهم کنجکاوی هوشیارانه آزاد از پیش‌داوری‌ها بود، بسیار خوب می‌ساخت، زیرا در مجموع آشنایی و میلی از آن ترکیب می‌شد. اما مستقل و این بهای آن بود. شعار تیمون چنین بود: بزن و بخور، ولی میدان را خالی نکن. دوست یا دشمن هرگز تسلیم نشو. آنت هرگز تسلیم نمی‌شد. تیمون آزمایش کرده بود، یقین داشت. این مانع وی نمی شد که از نو بیازماید. پیمانی نیم سری و نیم گفته بسته شد. تیمون آنت را به خدمت شخصی خود برگزیده بود. نامه های خود را در خطوط کلی به او املا می کرد. آنت آن را می پروراند. در زمینه سبک می توانست ناخون های تیمون را پاکیزه کند، اما نه اون که آنها را بچیند. پاره خطاها را نیز می توانست تصحیح کند، اما نه همه را. در آنچه تیمون خود خواسته بود نمی بایست دست برد، زیرا تیمون در مبارزه پروای حقیقت نداشت. همیشه می خواست که پشت حریف را به زمین برساند و او به خود زحمت آن نمی داد که همه چیز را به منشیش توضیح دهد. بر آنت بود که نیت او را آن هم بیدرنگ حدس بزند. تیمون نمی گذاشت که مرکب نوشته ها خشک بشود. نان همین که از تنور خارج می شد می بایست به دست مشتری برسد، به جهنم اگر انگشتانت بسوزد، و وای به حال تو اگر آن را بیاندازی. دست آنت خطا نمی کرد. ارباب حیله های عمل، مقاصد نهفته مقاله ها و درک خیش از روزنامه و زندگی را روک و راست برای آنت شرح می داد. می دانست که او به هیچ رو تاییدش نمی کند، ولی آنت آن را همچون نمایشی می پذیرفت و پول بلیت را تیمون برایش پرداخته بود. آنت حق سود کشیدن نداشت. تیمون به او می گفت نه، آنکه میلش در تو نباشد می بینم. لبهایت را پیش آورده ای. خب، سود بکش. برای یک بار به تو اجازه میدهم. آنت دست به کار شد. سود کشید. تیمون با اشاره دست سوت او را قطع کرد. دهنت را ببند و حالا درست آنچه من گفتم ماشین کن. آنت ماشین می کرد. این مشت تیمون بود که بر سر جهان کوفته می شد. انتقامی بود که می بایست بگیرد. انتقامی سخت، کینه سالهای بدبختی و رسوایی کودکی. تیمون پسر خدمتکار مسافرخانه‌ای در پریگور بود که او را از یک مسافر رهگذر که در تاریکی شب حتی چهرهش را ندیده بود بار گرفته بود. توضیح حاشیه: پریگور شهرستانی در غرب فرانسه که قارچ دنبلان آن مشهور است. ادامه متن: زن بیباکانه موفق شده بود آبستنی خود را پنهان بدارد، تا آن دم که مانند بارکشی خسته و مانده در حین کار، هنگامی که چهار دست و پا سرگرم شستن کف اتاق بود، او را روی آجرها بر زمین گذاشته بود. زن را با بچهش آنجا در میان خون خود یافتند. دیگر برای برگرداندن این ناخواسته به جایی که از آن بیرون آمده بود، پر دیر بود. بچه با فریادهای خیش دلبستگی پرتوان خود را به زندگی اعلام می کرد، ولی همین که مادر توانست روی دو پای خود بایستد، هر دویشان را بیرون کردند. زن چگونگی گذرانی را که از آن پس داشته بود برای هیچ کس حکایت نکرد.